الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما مستحضرید که راجع به تفسیر حدیث سلطنت، مراد از این حدیث چیه؟ آیا میشه از این حدیث در زمان شک بهره برد یا نمیشه بهره برد؟ اینا حرفایی بود که مطرح بود دیگه. سه تا تفسیر گذشت از نظری که میگفت از این حدیث در زمان شک، چه در کمیت چه در کیفیت، میشه استفاده برد. داشتیم تا نظر برزخی شیخ که میفرمود در شک در کمیت میشه ولی در شک در کیفیت نمیشه، تا نظر مرحوم آخوند و تابعین ایشون که میگفتن از این حدیث نمیشه استفاده کرد، اصلا برای رفع شک نباید استفاده کنید. این حدیث میگه مردم در حوزه اجازه شرع مسلطند، محجور نیستند، اما یه جا که شک داریم اصل تسلط رو و اصل حجر رو نمیشه از این حدیث استفاده کرد. تکرارم میکنم دوستان، گفتم نظر به اهمیتی که این عنوان داره چون به درد تمام ابواب میخوره بحث بحث مهمیه. ما دوستان تا الان خب هرچه گفتیم در واقع در حد نقل بود، ممکنه یه تذکراتی داشتیم ولی تا الان تتبع مطلب رو کامل کردیم، چیزی به عنوان تحقیق و بررسی نداشتیم. حالا ببینیم چه کار باید کرد. مخصوصا ملاحظه بفرمایید که این سه تا نظر هیچ کدامش بدون مشکل نبود، چه مشکلات درونی چه مشکلات بیرونی. مثلا خلاف ظاهر بودن نظر سوم، این یه مشکل درونی دیگه، خلاف ظاهره. خلاف مشهور بودن یا فقها تمسک نکردن، این مشکل مشکل بیرونیه. اگر فقها از بیرون تمسک کرده بودن حدیث خوب بود. اجمالا این سه تا تفسیر بدون مشکل درونی و بیرونی نبود. بر همین اساس برخی فقها گفتن درست هر سش مشکل داره، ولی که چون نظر سوم مثلا اقل و اشکالنه اونا تالی فاسد داره، ما نظر سوم رو قبول داریم. که خب البته اینم به نظر نمیرسه قانع کننده باشه که ما بگیم آقا سه تا داریم هر سش هم مشکل داره، ولی خب چه کار کنیم، میریم سراغ اقل و اشکالن. ما دوستان به فکر قاصرمون میرسه که برای معنا کردن این حدیث باید چند تا اصل رو در نظر بگیریم. خیلی وقتها توجه به مقدمات بحث ها زمینه فهم رو آماده میکنه. من اینجا 5 تا مقدمه عرض کردم، حالا امروز این مقدمات رو بررسی میکنیم. اگر انشاءالله رسیدیم خب ببینیم حاصل این مقدمات چی خواهد بود. اما قبل از این که من شما رو ببرم تو بحث مقدمات، یک عبارتیست این رو اصلاحش بکنید. ببینید نوشتیم بررسی نهایی صفحه 232. بررسی نهایی اول صفحه چه باید گفت؟ از تفاسیر سگانه هیچ یک خالی از خلل نبود، اعم از خلل درونی چون خلاف ظاهر بودن، یا بیرونی چون خلاف متفاهم عرف بودن. این اشتباهی است که ما کردیم اینجا تو تعبیر، اصلاحش کنید. یا بیرونی چون مورد تفاهم عرف عام یا خاص نبودن، یعنی خلاف متفاهم رو بنویسید مورد تفاهم، بودن هم بشه نبودن. یعنی چون از بیرون مشهور فقها عمل نکردن، یا مثلا عرف نمیفهمه، ما فتوا نمیدیم. اشکال آقای خویی بود دیگه، بر هم تفسیر اول هم تفسیر، ایشون میگه فقها چرا فتوا ندادن، یعنی میگفت حدیث گیر نداره، گیر ما اینه که مورد تفاهم فقها واقع نشده. حالا این نکته ای بود دیگه. ببینید دوستان، اولین مقدمه من عرض میکنم و شما هم داوری کنید، بدون تردید به طور قطع، حتی اگر خواسته باشید خیلی از فقها هم اینو دارن، بدون تردید پیامبر در این جمله به صدد یک امر تعبدی غیر عقلایی که نیستند. بله، آیا هیچ کس احتمال میده که الناس و مسلطون علی اموالهم یه حکم تعبدی اسلامه؟ اگر کسی اینو تعبد بگیره سوال میکنی پس حکم امضایی و غیر تعبدی کجاست دیگه؟ بله، الناس و مسلطون علی اموالهم، مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البیت، مثل المؤمنون عند شروطهم، مثل ده ها حکم دیگر اسلام. بله، به صدد الغای همونی که مرتکز اندل اغلاست. اصلا قانون سلطه میدونید، کسی نگفته یه قانون تعبدیه مردم در اموالشون مسلط باشن، حالا هرچی معنا بکنیم، این یک امر عقلایی است، امر قابل فهمه، مورد سیره عقلاست، پیامبرم فرمودن. نوعنم اگر شما تاریخم مطالعه بکنید، همه پیغمبران، همه مصلحان وقتی می اومدن جزء یکی از اصلی ترین شعاراتشون همین بود که مردم، مال مردم محترمه و مردم باید در املاک خودشون تصرف کنن، کسی محرومشون نکنه، مزاحمشون هم نشه. یعنی یه جزء شعارات، جزء برنامه‌های اصلی هر مصلحی است، حالا چه پیغمبر باشه چه غیر پیغمبر. ولذا این مضمون در قالب‌های دیگه هم تکرار شده. چه حدیثی داشتیم قبلاً؟ نه چه حدیثی، چندین حدیث داشتیم قبلا که امام صادق، امام باقر، امیر مؤمنان فرموده بودند که ان لصاحب المال ان يتصرف في ماله ما شاء. اومده بود سوال میکرد آقا یه کسی قبل از مردن یه مقدار مالش رو داده اقربا، بخشی از مالش رو وصیت کرده برای اقربا، یه جاش هست فکر کنم از امام هادی سوال میکنه اگر اشتباه نکنم، میگه آقا یه مقدار مالو برای شما گذاشته، یه مقدار برای کس دیگه گذاشته. در تمام اینها امام میفرماین انسان تا مادامی که روح در بدن داره نسبت به تصرف در اموال از دیگران اولاست. این اولا هم نه یعنی دیگران هم میتونن، اولاست یعنی اولای تعیینیه، این باید تصرف کنه. آقا شک نباید کرد که پیامبر، اضافه میکنیم، و ائمه علیهم السلام در این بیان یا مشابه این بیان به صدد القای یک امر تعبدی غیر عقلایی غیر عرفی نیستن، جز تأکید بر همون مرتکز اندر عقلا چیزی نمیخوان بگن. یه نکته. نکته دوم اینه که چی؟ تعبد یعنی غیر قابل درک برای عقلا، مثل اقیم الصلات، مثل زکات بدهید، اون احکام تعبدی که قهرن برای ما قابل فهم نیست، اگر نمیفرمود ما نمیتونستیم بفهمیم، اینجور نیست دیگه. منظور اینه، همون اصطلاح معروفش چیزه. و اما دوستان اصل دوم، ببینید این یک اصل میان همه فقها، همه اصولیین، که وقتی یک کلامی از معصوم صادر میشه، از پیامبر صادر میشه، به صدد بیان یک اصل، یک تشریعه، به طوری که بخوام بگیم مثلا صرف تأکیده، صرف خبره و نمیخواد چیزی رو تشریع بکنه، این خلاف اصله، خلاف ظاهره، بیان زائد میخواد. و الا اصل اول اینه که وقتی معصوم پیامبر چیزی نمیفرماید، بیان حکم الهیست، اهم از این که حکم عقلایی باشه، بله، یا حکم تعبدی باشه، اما اصل اولی بر تشریعه. این که مثلا من نگم آقا این حدیث هیچی نمیخواسته بگه، فقط میخواسته تأکید کنه بر حرفای گذشته مثلا، یا میخواسته ارشاد کنه، نمیخواسته یه چیز شرعی بگه. اینا دوستان بعدشون نمیاد بعضی از این افرادی که خب بیفتن به جون آیات و روایات بگن این مثلا بیان تاریخ، اون بیان یک امر تکوینیه، اون یکی مثلا صرفا ارشاد به بقیه احکام، هیچی دیگه، اینا آزاد بشیم دیگه. اصل اولی بر تشریعه. این که ما بگیم الناس و مسلطون علی اموالهم، حالا رو مورد خودمون پیاده کنیم، پیامبر به صدد این هستن که بگن آقا مردم تا وقتی منع شرعی نیامده آزادن، هر جا میخوان در حوزه شرع، هر جا شارع اجازه داده تصرف کنید، آزادن، محجور نیستن. وگرنه بخواد تأسیس کند یک اصلی را به نام آزادی مردم نسبت به اموال، نه. حرف کی بود این حرف؟ حرف سوم بود دیگه. سوم میگفت که شما باید اول جوازشو بیرون ثابت کنید، ولی ازان نمیتونید با حدیث الناس و مسلطون رفع شک بکنید. مرحوم آخوند داره، مرحوم آقای خویی بهتر از آخوند داره، دیده باشید مصباح الفقهاء رو، ایشون میگه در نتیجه ما نمیتونیم چه شک در کیفیت داشته باشیم، چه شک در کمیت داشته باشیم، با این حدیث نمیتونیم برطرف کنیم. این حدیث ها فقط میخواد بگه مردم در جهات مشروعه، تعبیر از کیه آقایین که مراجعه میکنن؟ از مصباح الفقهاء هست دیگه. مردم در جهات مشروعه آزادن. خب این که گفتن نداره که، بله؟ یعنی اگر پیامبر نمی گفتن مردم در جهات مشروع آزادن، حالا یه شوخی بکنم بعد فهم مطلب، بعضی وقتا دیدید این پلیس ها که سر چهار راه وای میسن، حال چراغ سبز ها، بعضیشون که جوان ترن و بانشاتر، هی اینجور میکنن، یعنی بیاد برید. خب حالا اگه اینجور نکنه اینا وای میسن، خب میان میرن دیگه، خواهی های بیا برو بیا برو، خدا رو میره دیگه، چراغ هم که قرمز بشه که دیگه نرو برو. من پیروز من سوار بودم، یه پلیس جوانه ای با نشاط باشه، میگو بیاد برید، این راننده به من گفت، حالا اگه این نمیگو ما نمیرفتیم، وای میسادیم، خب میرفتیم دیگه. حالا اگر پیامبر نمیگفتن الناس مسلطون، بله، ما نمیدونستیم مردم در جهاتی که شارع اجازه ده آزادن. اگر دلیل داشته باشیم دوستان، حرف آقای آخوند رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم، ولی اصل اولی بر این نیست که بگیم این حدیث فقط میخواد همینو بگه. این حدیث نیامده دست مردم رو باز کنه، آقای آخوند اینو میگه ها، این حدیث نیامده تشریع رخصت بکنه، این حدیث آمده بگه مردم در حوزه‌ای که مشروع باشه و حق تصرف داشته باشن محجور نیستند. خب این خلاف اصله، تا قرینه نداشته باشیم نباید سراغ این بریم. اینه که دوستان من در مقدمه دوم نگاه میکنید که نوشتم این که پیامبر به صدد صرف یه خبر باشن، نه تشریع، نخوان آزادی مردم رو تثبیت کنن، بخوان میگن فقط در همون جایی که شارع اجازه داده آزادن، این خلاف اصله، قرینه میخواد. و الا الناس و مسلطون مثل اهل الله البیت، مثل اوفو بالعقود، مثل المؤمنون تشریعه، البته نه تشریع تعبدی بلکه تشریع یه امر عقلایی، امضای یه امر عقلایی. و اما نکته سوم، ما اشکال نداره تالی فاسد چون داره اینو میگیم، ایشون نمیگه تالی فاسد داره، میگه ظاهر حدیث اینه. این که بگه ظاهر حدیث اینه تا بگه اونا ظاهرشه ولی تالی فاسد داره خیلی فرق داره. حالا ما انشاءالله اگه توانستیم تالی فاسد دارم حل کنیم که دیگه شما چیزی طلب ما ندارید تو بسکه. بله یه راوی سوال میکنه که آیا ما آزادیم هر جور تصرف کنیم یا نه. روایت میامدن از امام زیاد سوال میکردن آیا کسی میتونه بین بچه هاش فرق بگذاره. این باب 18 و 17 وسایل رو ببینید، احکام الوصایا، آیا کسی میتونه بین بچه هاش فرق بگذاره یا نه، آیا میتونه هرچه مال داره وصیت کنه یا نه، آیا میتونه برای شما وصیت کنه با اینکه بچه داره، آیا میتونه برای بستگان وصیت کنه با اینکه زن و بچه داره. اجازه میده اصولا چقدر مردم حق دارن تصرف کنن. امام هم جواب میدن که مثلا تا ثلث، یا جواب میدن که هرچه دلش میخواد میتونه وصیت کنه. ببینید این هم سوال معقوله هم جواب. حرف آقای آخوند که این نیست، حرف آقای آخوند اینه که پیغمبر تو این حدیث میخوان بگن مردم در جهاتی که شارع اجازه داده از تصرف کنن مسلطن، محجور نیستن. عرض ما اینه که این خلاف اصله، این گفتن نداره، این گفتن داره. اصلا لذا سوالش هم یک کسی بکنه ملامتش میکنن. یک کسی بیاد از امام صادق سوال کنه که آقا من در جهات مشروعه، ما این عرض واقعا کهنگی آستین ما رو دگاه نکنید و بزرگواری بزرگان رو، اونا جای خودش محفوظ قطعی. ما مثلا به آقای خوی عرض میکنیم شما که میگید ظاهر حدیث اینه که پیغمبر میخوان بگن مردم در جهات مشروع آزادند، لذا اصلا در وقت شک نمیشه از این حدیث استفاده کرد. عرض ما اینه که مگر این اصلا سوال داره، مگر این گفتن داره؟ بله. که یک کسی یه پیغمبری بیاده که مردم در جهاتی که من اجازه میدم تصرف کنن آزادن، مهجور نیستن. این که گفتن نداره که. اگه با این حدیث نتونیم چهار تا شک رو درست کنیم، برطرف کنیم، بله، به عبارت دیگه در مقام حق دادن به مردم نباشه در تصرف، خب این که گفتن نداره که، این خلاف اصله. البته اگه قرینه داشته باشیم، خب میگیم مثلا تأکید کردن پیغمبر، بله، یه گویندهی ممکنه بالای ممبر بگه مردم شما حق هر گونه تصرف مثلا دارید در جهاتی که من مقرر کنم، من مشروع کنم، و این بله، این قرینه باید باشه و الا خلاف اصله. اصل اول اینه که پیغمبر در مقام بیان یک مطلبه، ولو یه مطلب عقلایی. حرفا رو دوستان خوب تأمل کنید، لوازمش رو به نظر من مشکلی نخواهید داشت. نکته سوم خیلی راحت. آقا ما برای این که بفهمیم این حدیث چی میخواد بگه باید به کی مراجعه کنیم؟ بله، داور کی باید باشه اینجا؟ عرف عام. چون تفسیر نصوص دینی از اونجایی که به عرف عام القا شده، بگید آقا به عرف عام القا شده، عرف عام هم باید تفسیر بکنه. و من عرض کردم دیروز این احدی هم مخالف این معنا نیست. اصولا دو تا دوستان مرجعیت عرف رو هیچ که نمیتونه انکار کنه. یکی مرجعیت عرف در بیان مفاهیم واژه ها، وقتی میگه الما، التراب، الارض، الدم، اگر بیان نداره عرف. یکی هم مجموعه جمله، این که الناس مسلطون علی اموالهم چی میخواد بگه؟ این باید مردم بگن دیگه، این خطاب شده به مردم، مردم هم باید تفسیرش بکنن. نکته چهارم، معناش این نیست که عرف عام مرجع نیست، گوش میکنید، بازم عرف عام هست. ما تا بعضی وقت هاست که ما نمیتونیم به عرف عام برسیم، نرتون نرسیم برسیم، ادله دیگه اصول عملی همینه. اما این معناش که پس عرف عام مرجع نیست؟ عرف عام مرجعه، اما عرف عام گاهی وقتا چی؟ استرابه. این تو مفردات هم هست. مگر تفسیر مفردات با کیه؟ تفسیر غنا، تفسیر غمار، تفسیر غیبت با کیه؟ اگر شارع بیان نداره با عرفه. اما بعضی وقتا وقتی به عرف مراجعه میکنید میبینید که هیچی نمیتونید برسید. و برای این هم مثل سایر چیزاست که مرجع یه چیزه ولی شبه موضوعی داره. کسی اگر میگه مرجع عرف عامه، نمیگه همه جا عرف عام راحت به دست میاد، نه خیر، مرجع عرف عامه، ولی خیلی وقتا عرف عام ما بهش نمیرسیم، چون فاصله گرفتیم دیگه. 1400 سال فاصله داریم، 1300 سال فاصله داریم، نمیتونیم برسیم. خب اتفاقا از اون جایی که نمیشه تردید کرد، حالا این اصل مطلب که اینجا اصلا تردیدم نداره که عرف عام مستقره اینجا، حالا عرض میکنیم بعدا. نکته چهارم آقایون اینه که نباید فراموش کنید این الناس و مسلطون از قانونگذاری صادر شده که محرماتی هم داره، از قانونگذاری صادر شده که دستوراتی برای مصرف داره، اسراف نباشه، تبذیر نباشه، دستوراتی برای منبع درآمد داره، ربا نباشه، بله، اکل مال به باطل نباشه، قمار نباشه، دستوراتی نمیدونم برای نتیجه مصرف داره، اجحاف نباشه، اضرار نباشه، منافع مسلمین رو در خطر نیندازه. یعنی میخوام عرض کنم الناس مسلطون رو شارعی گفته که برنامه های دیگه هم داره. یکی میتونید منکر بشید که همون پیغمبری که گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل فرموده الناسو مسلطون. خب اینم یه نکته ها داشته باشیدش. بالاخره آقا نکته پنجام، نکته پنجام اینه که اینا اگر دقت کنید هر کدامش یه جایی داره گریز میزنه، به یه جایی میخواد بزنه. نکته پنجم اینه که آقا حدیث الناس و مسلطون علی اموالهم توان معارضه با احکام الزامی در اسلام، بگید آقا داره یا نداره؟ نداره. یه به حرفی ما گاهی زدیم ها، حالا من امروز براتون از شیخ انصاری آوردم که دلتون قرص‌تر بشه بالاخره عظمت شیخ. ما یه حرفی داریم همین چند روز پیشم عرض میکردم، ادله مباهات، ادله ترخیص، ادله مستحبات، ادله مکروهات، اینها با احکام، بگید آقا با احکام الزامی هیچ وقت درگیر نمیشن، چون میدونن درگیر بشن کم میارن. هیچ وقت یه حکم مستحب با یه حکم حرام درگیر نمیشه. بله؟ یه حکم مثلا واجب با یه حکم مکروه، همه اینا در مقابل احکام الزامی عقب نشینی میکنن. الناس و مسلطون اگر گفتیم جعل تسلطه، به قول اصفهانی معداش یک حکم ترخیصیه، حالا ترخیصی تکلیفی یا ترخیصی وضعی. بله؟ هیچ وقت با احکام الزامی شارع مثل محرمات درگیر نمیشه. این میدونید بخوام برای کجا بزنیم؟ برای کجا؟ برای اون اشکالی که آقای خویی بر اصفهانی میخواست بگیره که اگر گفتید این حدیث مشرعه، بسیاری از محرمات خدا حلال میشه. گوش میدونید داریم به اونجا، حالا نتایج عرض میکنم یواش یواش، با اونجا درگیر میشه. خب اصلا اگر ما گفتیم الناس و مسلطون تشریع است اما درگیر با محرمات نمیشه، یه عبارتی مرحوم شیخ داره میبینید همون آخر شماره پنج، ایشون میگه ان دلیل الاباحه، این زیر اباحه میتونید بنویسید اباحه به معنای اباحه تکلیفی یا حتی اباحه وضعی، اگه گفت یه چیزی صحیحه. دلیل اباحه و دوتا خواهرهاش، یعنی دلیل استحباب، دلیل کراهت، مسوقون آمده برای بیان حکم شیء فی نفسه، یعنی کار به جهات خارجی نداره، با قطع نظر از ملزمات عرضیه. حالا اگر مثلا امام فرمود مستحب در نماز لباس سفید بپوشید، نماز رو با لباس سفید بپوشید، بگیم خب این با اونی که میگه لباس قصبی نپوشید عام خاص منوچه، چون ممکنه یه لباسی باشه سفید باشه مال خودم باشه، یه لباسی قصبی باشه سفید نباشه، یه لباسی هم سفیده هم قصبیه. دلیل مستحب میگه بپوش تو نماز مستحبه، دلیل قصد میگه نپوش حرامه، میشه عام و خاص منوج، تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ اصل براءت، اصل اباحه. همچه حرف میتونید بزنید؟ اصلا فقه باقی میمونه؟ در اینجا میگن آقا لباس سفید بپوش در نماز مستحبه، یعنی بدون او جهات عرضی، مال دزدی باشه، قصبی باشه، مثلا خون آلود باشه، حالا یه لباس سفید باشه ولی آغشته به خون باشه، بگیم خب حدیث میگه مستحبه بپوش ولو آغشته به خونه. از اون بعد دلیل لزوم طهارت لباس میگه لباس باید طاهر باشه، یه لباسی سفید خونالود نیست، یه لباسی خونالود سفید نیست، یه لباسی هم سفیده هم نجسه. خب در اینجا مجمعه، تعارض میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ مثلا اصل اباحه دیگه، اصل همچنان حرف میزنن، میگن آقا این که میگه لباس سفید یعنی لولا قصد، لولا نجاست لباس، لولا دزدی لباس، معلومه دیگه. اینم آقایون، حالا اینجام اگر یک مسلح، یک پیامبر فرمود الناس و مسلطون علی اموالهم، پیغمبری که برنامه های دیگه هم داره، مقدمه چهارم، محرمات داره، بله، نمیدونم چه جور به دست بیار، چه کار بکن، چه کار نکن، یعنی مالم یکن حراما، مالم یتحقق حرمت، مالم یثبت حرمت، میخواد جعل آزادی بکنه، اما میگه در حوزه‌ای که حرمت من و منع من به تو نرسه، آزادی، برو تصرف کن، منم مؤاخذت نمی کنم. اینم مقدمه پنجم. حالا آقایون با این پنج تا مقدمه میریم خدمت حدیث و ببینیم که از حدیث چه میفهمیم دیگه. وقتی مقدمات دوستان درست فهمیده بشه، مقدمات دقیق و مقدماتی که ترتیب منطقی داشته باشه، باید نتیجه خود به خود دیگه به دست بیاد. لذا عملا اگر من از این به بعد چیزی بگم دوستان، دارم تکرار میکنم، ولی خب بالاخره میخوام از صغرا و کورا نتیجه بکشیم بیرون. آقا این مقدمات وقتی ما طی کنیم، برای ما شکی نمیگذاره که پیامبر در این حدیث میخوان مفاد همون قاعده تسلط، بله، حدیث تسلط، قاعده تسلط، میخوان همون مفاد قاعده تسلط که یک قاعده عقلایی است، عرفی است، این قاعده رو شرعیش بکنن، یعنی مورد امضا قرار بدن. بالاخره اگر پیغمبر نمی فرمودن، ما چه می دونستیم؟ می گفتیم شاید مثلا پیغمبر یه برنامه جدیدی داره، بله، شاید مثلا میگه مردم تو مالشون تصرف نکنن، بالاخره باید این امضا بشه تا بشه شرعی. اینا دارم عرض می کنم که امضایی بودن رو فکر نکنید پس دیگه شرعی نیست، تشریع نیست، نه، پیغمبر باید این رو امضا کنن، توشیح کنن، توشیح کردن همون مفاد قاعده سلطه که میان تمام عقلا هست، پیغمبر با این حدیث امضا کردن. پیغمبر فرمودن مردم نسبت به مالشون حق تصرف دارن و هیچ کس آقا نمیشه از تصرف در مالش محروم کرد، ممنوع کرد، محجور کرد، نخیر، مردم سلطه دارن، همونی که عقلا میگن. اینم گفته امام صادق این تعبیر رو چجور ادا کردن یادتون هست؟ ان لصاحب المال ان یعمل فی ماله ما شاء. یه روایت دیگه داره حیث شاء، همین رو، و این یه چیز عرفی است، ظاهر حدیث هم اینه. حالا خدا وکیلی شما قبل از اینکه بیاد تو این کلاس و این بحثا درگیر بشه و اینا، تا 5 روز پیش، 6 روز پیش این حدیث رو چجور معنا میکردید؟ فاضل هستید، معاصرم هستید، حتی معاصرتون دخالت نداره، فضلتون دخالت داره، از عرف عام هم هستید، میتونید از عرف ذهنتون کنم چی از این حدیث میفهمیدید؟ پیغمبر میخوان بگن مردم در اموالشون حق تصرف دارن، بله، و کسی نمیتونه مزاحمشون بشه، غیر از این میفهمیدید؟ و هیچ کس نسبت به تصرف در مالش ممنوع نیست. همه اینا رو میگفتید، از حالا گفتن با قبل گفتن، یه وقت نگه خب پس این 5 روز ما چیکار کردیم؟ قبلا علم اجمالی بود، الان شده علم تفصیلی، مستدل، مخالف کیه، دلیلش چیه، بیانش چیه. قبلا در واقع ارتکازی بود، الان مبسوطه. من دوستان توی این پاورقی برای اینکه باز یه مقدار مطلب بیشتر باتون رفیق بشه، چند تا حدیث آوردم، یه نگاه به این پاورقی بکنید، ندارید؟ بله حق با شماست. من انشالله فردا درسون میرسه، فردای درسی. ببینید حالا یواشتر میخونم. ان سماعه قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، میگه خدمت آقا امام صادق عرض کردم، الرجل یکون له الولد. گوش کنی ببینید شک سماعه چی بوده، سماعه چه شکی داشته. آیا شکش این بوده که من در حوزه اجازه شر میتونم تصرف کنم یا نه؟ آیا شکش در اصل تصرف بوده یا کیفیت بوده؟ همون حرفه که داشتیم ها. ببینید سوال سماعه چیه، میگه الرجلو یکون له الولد، یه مردی بچه داره، ایسعه ان یجعل ماله لقرابته، آیا شرعن اجازه داره که مال رو برای بستگانش، مولاد از بستگان این غیر فرزند دیگه معلومه دیگه، برای خواهرش، برای برادرش، عموزاده ها، عمزاده ها قرار بده؟ امام می فهمان هو ماله یسنع ما شاء به الا ان یأتیه الموت، تا مرگش بیاد. ببینید سوال از یک نوع خاص از تصرفه، سوال از اصل وصیت نیست یا از اصل تصرف نیست، سوال از کیفیت تصرفه. اینا میدونید داریم زمینه برای چی آماده میکنیم که فردا مثل شیخ انصاری نگیم این حدیث به درد شک، در رفع شک در کیفیت نمیخوره، برای اونجایی که اصل تصرف و شک داریم به درد میخوره. اصلا سوال راجع به کیفیته. سماعه میدونست انسان میتونه تصرف کنه، نمیدونست کیفیتی شرطی دارد یا نداره. امام فرمودن ان لصاحبه هو ماله یسنع ما شاء. حال دوستان اگر امام اینجا به جای هو ماله یسنع ما شاء الا ان یأتیه الموت میگفتن هو ماله و الناس مسلطون علی اموالهم، همین معنا به دست میومد یا نه؟ بله هو ماله و الناس مسلطون علی اموالهم الا ان یأتیهم الموت، همین معنا به دست میومد. این میدونی برای چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم هر سرنوشتی آقا ما به این احادیث بدیم، هر مفادی این احادیث دارن، حدیث الناس مسلطون هم داره.
حالا احترام شما حدیث بعدی، حدیث بعدی این
صاحب المال ان یعمل بمالهی ماشا، صاحب مال هر چی دلش میخواد مادام حیا، انشاء وهبه و انشاء تصدق به و انشاء ترکه، میخواد ببخشه، میخواد صدقه بده، میخواد هیچی نگه، ترکه الا ان یأتیه الموت، فَإِنْ اَوْسَا بِهِ، یکیش هم وصیته، ولی اگر وصیت کرد فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ، چون اونجا دستور داریم، در هبه دستور نداریم، آزاده، صدقه آزاده، اما اگر خواست وصیت کند وصیتم آزاده، یه حکم ترخیصی، ولی مشروط به این که با یه حرامی درگیر نشه. مو حرام چیه؟ اینه که بیشتر از ثلث نباشه.
اون میگه که اگر میخواد تصدق داره مطابق یک نحوی که اون
ببینید اجازه بدید، اونی که شعر گفته اینجا دو تا جمله خیلی نزدیک به همه، اونی که شعر گفته یعنی برو بگرد جهات مشروع و پیدا کن و تو جهات مشروع آزادی. اگر این باشه بله حرف شما، حالا صبر کنید چرا من دارم حرف شما رو با یه بیان آرامی تقریر میکنم، اینه مطلب که آقا برو ببین جهات مشروع چیه. بله هر مقداری که ثابت شد شرعیتش مسلطه، این همونیست که آقای آخون میگه، لذا میگه هر جا شک کنیم، بگید هر جا شک کنیم هیچ به درد نمیخوره. اما یه جور دیگه میتونیم بگیم، بگیم امام میگن آقا هر آدمی تصرف در مالش آزاده، ان شاء وهبه ان شاء تصدق به، فقط نباید جایی که منع شرعی وجود داره تصرف کنه. اگر شارع گفته قمار نکن دیگه این خارج، ربا نخور، چی نکن چی نکن، اما اگر نه هیچ کدوم اینا نیست، شک کردیم، حدیث داره شما رو آزاد میذاره، به عنوان یه حکم الهی میگه آزادی، برید عمل کنید، فقط منتظر من باشید. خب ماله یصنعه ما شاء ان یعمل بماله ما شاء، مگر اینکه برسد به بیشتر از ثلث، چون بیشتر از ثلث دلیل داریم که طرف حق وصیت نداره و خیلی فرق داره. طبق این حدیث ما میتونیم در تمام موارد شک استفاده بکنیم، اصلا امام دارن راهنمایی میکنن ما رو. ابدا ابدا. حالا شما من آقای قاسمی مجال به اشکال میدم، ولی بذارید که بحثم شلوغ نشه، یعنی مدیریت بحث رو از دست ما نگیرید. شما 4 روز 3 روز چند روز تعطیلی تا شنبه، روایات باب 18 و باب 17 چون یه روایت نیست، 7-8-10 روایت در باب 17 و 18 وسائل جلد 17 است، ببینید جلد 13 باب 17 از این 20 جلدی ها رو مضمونش تأمل کنید. ما انشاءالله تمام برداشت ها رو 2 بر میگردیم، یعنی بررسی میکنیم، عرض خودمون رو هم خواهیم گفت صلی الله علیه. احکام وصایا از صفحه 381 تا 388.